رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی روزی جمعه 6 ژانویه سال 2012 میلادی را برایتان از استودیوی آزادی در شهر پراگا، من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ساعت در شهر دوشنبه این لحظه ها 9 شب است. این نشر برنامه را هم با اخبار تازه جهان و تاجیکستان شروع میکنیم و در نزد میکروفون همکارمون سلیم عیوبزاده است. سلیم جان بفرمایید.
تشکر سید قاسمی. شب بخیر شنونده گرامی. در آغاز سرخط چند خبر. جمهوری چک به شوهر یولیا تیموشنکو سروزیر پیشین اوکراین پناهندگی سیاسی داد. ازبکستان انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را از سر گرفت. پسر امان الله حکومت رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان از حبس در روسیه آزاد شد. و تفصیل این و دیگر خبرها. سخنگوی وزارت امور داخلی جمهوری چک پاول نوواک گفت کشورش به شوهر سروزیر پیشین و محبوس اوکراین یولیا تیموشنکو پناهگاه سیاسی داده است. مطبوعات چک خبر داده بود که الکساندر تیموشنکو، صاحبکار 51 ساله که با جمهوری چک نیز همکاری میکند، در آخر سال گذشته از این کشور پناهندگی درخواست نمود. یولیا تیموشنکو یکی از پیشوایان انقلاب نارنجی سال 2004 اوکراین، ماه اکتبر سال گذشته با اتهام سوء استفاده از منصب به 7 سال زندان محکوم شد. مخالفان اوکراین و کشورهای غربی این حکم را سیاسی نامیده تنقید کردند. به دنبال سفر هیئت بلندپایه تاجیکستان تحت سربری نایب سروزیر مرادعلی علی مردان به تاشکند، سازشنامه نوی انتقال گاز طبیعی میان دو کشور به امضا رسیده، انتقال گاز به تاجیکستان ادامه پیدا کرد. بنابر قرارداد نو، تاشکند در سال 2012 به تاجیکستان 200 میلیون متر مکعب گاز طبیعی انتقال خواهد داد. وکیل دفاع رستم حکومت، پسر امان الله حکومت، رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است دادگاه تکراری جرم زیرهمایی او را اثبات نکرد و رستم که سال 2010 با اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به 9 نیم سال زندان محکوم شده بود آزاد گشت. در جریان بحران موسوم به خلبان ها در تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته، برخی از منابع بازداشت لوچک ها را در تاجیکستان راه برای تبادله یا آزادی رستم حکومت شمرده بودند، ولی مقامات دولت این فرضیه ها را رد می کردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه ظریفی در دیدار با سفیران ایالات متحده و اتحادیه اروپا کنفرانس بین المللی همکاری ها در افغانستان را که قرار است در ماه مرد در دوشنبه برگزار شود، یک وسیله مهم رشد همکاری های منطقه‌ای و احیای اقتصادی افغانستان نامید. در این دیدار سفیری آمریکا، آلمان، فرانسه، کاردار امور بریتانیا و اجرا کننده وظیفه رئیس هیئت اتحادیه اروپا در تاجیکستان آمادگی به این همایش را بررسی کردند. رسانه‌های دولتی سوریه از ترکش در مرکز دمشق پایتخت این کشور خبر دادند که بر اثر آن 10 رهگذر کشته شدند، اما منابع غیر دولتی شماری کشته شدگان را 25 نفر گفتند. مخالفان که 10 ماه به این سو ضد رئیس جمهور سوریه بشار اسد آشوب دارند، این ترکش را اغوای حکومت برای سرکوبی بیشتر عنوان کردند. سازمان ملل میگوید در 10 ماه خشونت در سوریه زیاد از 5000 نفر کشته شده اند. شورای قانونی اساسی قزاقستان برگزاری انتخابات پارلمانی را در شهر ژنا اوزن که ماه گذشته صحنه خشونت ها بود ناممکن شمارید. رئیس شورا ایگور راگوف گفت وظیفه فوق العاده و قیود شبگردی در شهر ادامه دارد و تامین امنیت رای دهندگان کاری دشوار است. در تظاهرات یک ماهه کارگران شرکت نفت که روز 16 دکمبر سال گذشته به خشونت پیچید، با کمیش 17 نفر کشته و چندین تن زخمی شده اند. راه آهن ازبکستان بر اثر حمله تروریستی تخریب نشده است. این خلاصه خبرنگار تارنمای یورازینت اورگ است که جای واقعه را دیده است و میگوید خود راه آهن از ترکش هیچ آسیب ندیده، تنها در یکی از 3 ستونی 4 پایه پل که هر کدام 3 ستونی دارد خراش های به نظر میرسد که نه در اثر ترکش بلکه به گفته کارمندان راه آهن به سبب صدمه تراکتور پیدا شده اند. در یک سوی این پل سربازخانه و در سوی دیگر گذرگاه مرزی موجود بوده. پل همیشه زیر نظر و اطراف آن دشت بوده، جایی برای پنهان شدن ندارد. مقامات ازبکستان 11 نوامبر خبر دادند که بر اثر حمله تروریستی پل روی آهن در قطعه آموزنگ تخریب شده و بناهن حرکت قطارها در این مسیر به سمت تاجیکستان قطع گردیده است. در حمله به یک کلیسا در نیگریه 6 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. راهب کلیسا که همسری او نیز در این حمله کشته شده است میگوید مردان مسلمان ناگهانی به کلیسای نصره و در شمال نیگریه وارد شده و تیراندازی سر کردند. این ادامه حمله هایی است که آخر سال گذشته در نزد چند کلیسای نصرانی به وقوع پیوست. گروه اسلامی بوکو حرام به نصرانیان 3 روز وقت داده است که شمال اساسا مسلمان نشین نیگریه را ترک کنند، وگرنه آنها کشته خواهند شد.
تشکر سلیم ایوبزاد بود با خبرهایی که تا این لحظه دسترس شدند. این و دیگر خبرها و همچنین مطالب برنامه ما رو همراه با عکس و صدا و ویدیو می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخط چند گزارش مجله شامگاهی. رستم بیگناه است. پسر رئیس شرکت راهی آن تاجیکستان از زندان در روسیه رها شد. تاشکند انتقال گاز را به تاجیکستان از سر گرفت. پاسخ به گذشته‌ها یا تلاش نرم‌تر کردن مناسبت با کشوری همسایه و سوال‌های بی‌جواب جنازین. کمیسیون مستقل تفتیش حوادث فاجعه بار در این شهر قزاقستان باز یک تلاش ورود به این منطقه در بسته را می‌کند. البته شنوندگان ارجمند، ما در برنامه دیگر گزارش های جالب هم خواهیم داشت. امروز از شهر مسکو خبر رسید که رستم حکموف، پسر رئیس شرکت راهی آهن تاجیکستان امان الله حکموف، از زندان در روسیه رها شده است. جلسه بازبینی پرونده رستم حکموف از سوی دادگاه ولایت مسکو 28 دکمبر سال گذشته صورت گرفت و در جریان آن اتهامی قاچاق مواد مخدر از سوی شهروند تاجیکستان تایید نشد و به این دلیل دادگاه حکم بیگناهی رستم حکموف را صادر نمود. یادآور می‌شویم دادگاه ناحیه شالکوای ولایت مسکو ماه سپتامبر سال 2010 رستم حکموف را با اتهام قاچاق مواد مخدر به 9.5 سال زندان محکوم کرد. در جریان بحران مربوط به خلبانهای روس در تاجیکستان در ماه نوامبر سال گذشته، برخی از منابع بازداشت آنها را چون راه برای رهایی رستم حکموف ارزیابی کردند، ولی مقامات تاجیکستان این فرضیه‌ها را رد نمودند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می‌شنویم.
دادگاه ولایت مسکو روسیه رستم حکموف، پسر امان الله حکموف، رئیس اداره راه آهن تاجیکستان را از زندان آزاد کرده است. کنستانتین ریبالوف، یک تن از وکیلان دفاع در روسیه که حمایت حقوقی رستم حکموف را در دادگاه بر عهده داشته است، در این باره در تارنمای خود معلومات داده است. به نوشته جناب ریبالوف، به دنبال شکایت او از حکم دادگاه شهری که رستم حکموف را در قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته بود، دادگاه عالی روسیه بازبینی پرونده جنایی او را در اختیار دادگاه ولایت مسکو واگذار کرد. جلسه بازبینی پرونده مذکور از سوی هیئت رئیسه دادگاه ولایت مسکو به تاریخ 28 دکمبر سال گذشته صورت گرفت و با تایید وکیل دفاع رستم حکموف در جریان مرافعه اتهامات وارده به نفر زیر حمایت او تصدیق خود را نیافت و به این دلیل دادگاه حکم بیگناهی رستم حکموف را صادر نمود. و اما در ماه سپتامبر سال 2010 دادگاه شهر شلکووی ولایت مسکو رستم حکموف را به 9.5 سال زندان محکوم کرده بود. شکایت رستم حکموف و وکیل دفاع او از بالای این حکم را دادگاه ولایت مسکو در ماه دکمبر همان سال به بررسی گرفته، ولی آن زمان به قناعت گذاشته بود. بنا به قول مقامات روسیه، رستم ماه ایون سال 2008 همراه با 3 تن دیگر هنگامی به فروش آماده کردن 9 کیلو مواد مخدر بازداشت شد. اسم رستم حکموف تیرماه سال گذشته هنگامی که دادگاه شهر قرغانتپا دو خلبان شرکت روسی رولکن را به 8.5 سال زندان محکوم کرد، روی زبانها آمد. هرچند تا آن زمان مطبوعات روسیه و تاجیکستان درباره بازداشت و حکم زندان پسر امان الله حکموف، رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان، حرفی نگفته بودند. برخی از رسانه‌های روسیه آن زمان نوشته بودند که جانب تاجیکستان می‌خواهد بر عوض ولادیمیر صدوونچی و الکسی رودینکو، دو خلبان شرکت روسی، رستم حکموف را که از نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان خوانده می شود آزاد نمایند. اما وزارت امور خارجه روسیه واقعیت ایواز کردن صدوونچی و رودینکو با رستم حکموف را رد کرده بود. ماکسیم پیشکوف، یک مقام وزارت کارهای خارجه روسیه، با تکذیب این خبر گفته بود که از جانب تاجیکستان هیچ گونه درخواست درباره تبادل خلبان ها با رستم حکموف ارائه نشده است. کانستانتین ریبالوف که ما او را در یکی از استراحتگاه های کوهی ایتالیا پیدا کردیم، ارتباط دادن پرونده رستم حکوموف را با قضیه خلبان های روسی از طرف برخی از خبرنگاران و سیاست شناسان نادرست خواند. کانستانتین ریبالوف تصدیق کرد که عیبنامه رستم حکوموف کاملا لغو گردیده، طبق قرار دادگاه او حق دارد برای پره سفید شدن از گناه عریضه نویسد. متاسفانه تماس تلفنی در منطقه کوهی خوب نبود، نصف حرف ما را او نمیشنید و نصف حرف او را ما.
Я просто сейчас не в Москве, у меня связь пропадает. Я вернусь в 8-го, позвоните 8-го.
او میگوید من حال حاضر در مسکو نیستم و حرفای شما را هم خوب شنیده نمیتوانم، ولی به مجرد برگشتن معلومات بیشتر را در اختیار شما خواهم گذاشت. اما در تارنمای خود ریبالوف نوشته است که طی این همه مدت او به صدهای گوناگون دادگاه روسیه شکایت برده و اخیرا موفق شده است که بر بیگناهی نفر زیر حمایتش دادگاه را متقاعد سازد. وی افسوده است که این یک بحث دادگاهی بود و مقامات نه در تاجیکستان و نه در روسیه مداخله به حل نهایی آن را نداشتند. و اما امان الله حکوموف، یکی از افراد با نفوذ در حکومت تاجیکستان و از نزدیکان رئیس جمهور به حساب می رود که از چند سال به این سو ریاست اداره راه آهن تاجیکستان را بر عهده دارد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از محبس روسیه آزاد شدن رستم حکوموف، پسر رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشوری پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
این نوارهای ویدیویی را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و تماشا کنید. با دنبال سفری حیات بلندپایه تاجیکستان تحت سروری معاون نخست وزیر مرادعلی علی مردان به شهر تاشکند، ازبکستان انتقال گاز به تاجیکستان را از سر گرفت و سازشنامه نو انتقال گاز طبیعی میان تاجیکستان و ازبکستان هم به امضا رسید. هم اکنون این سوال مطرح است که تاجیکستان برای دست یافتن به این سازش چی گذشتهایی کرده، ازبکستان را برای زود راضی شدن مایل نموده است. گزارش ذوالفقار اسماعیلیان، همکار ما در شهر دوشنبه، در این موضوع است.
در پایان ملاقات هیئت‌های حکومت تاجیکستان و ازبکستان در شهر تاشکند، انتقال گاز به تاجیکستان اثر گرفته شد. 4 ژانویه سال جاری ازبکستان بدون آگاهی انتقال گاز به تاجیکستان را قطع کرده بود. قطع انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان می توانست نظام کاری مؤسسه تولید آلومینیوم تاجیکستان موسوم به تالکا و کارخانه سیمنت دوشنبه را خلل‌دار کند. گذشته از این، نظام نقلات مسافرکشان شهر دوشنبه به هم میزد، زیرا اکثریت واسطه های نقلاتی با گاز کار میکنند. سال گذشته تاجیکستان از ازبکستان 180 میلیون متر مکعب گاز طبیعی وارد کرد که این گاز را اکثرا شرکت تالکا و کارخانه سیمنت دوشنبه استفاده کرده است. این در حالی است که 2 سال بعد شرکت تاجیک ترانسگاز تاجیکستان توان با گاز تامین کردن اهالی را ندارد و برای حل مشکل مردم اقدام صورت نگرفته است. در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس، سید احمد شرافالدینوف، رئیس مؤسسه دولتی تاجیک ترانسگاز تاجیکستان، گفته است که نرخ گاز هر ماه با پایه نرخ جهانی مقرر می شود و تا کنون نرخ نهایی گاز برای ماه ژانویه تعیین نشده است. ماه نوامبر گذشته نرخ 1000 متر مکعب گاز ازبکستان 285 دلار بود. بعد در ماه دکبر نرخ این مقدار گاز تا 311 دلار بلند برده شد. این در حالی است که شفقت شایموف، معاون رئیس شرکت تاجیک ترانسگاز، در گفتگو با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که چرا مردم پایتخت با گاز تامین نمی شود گفت:
مردم به این نیدی که نه، این 300 دلار هر خیلی دم به گفتن آسان از پرداخت چون وابسته به اون بسیارشون جه قیمت شد. این بین یاد آزد این گاز از نسبت الکترینیلی از گازی مایه هم قیمت شدتر شده ایسا بست بسیار نظام لازم نیست بودن که این چیز هم قیمت ها زیادتر های من سالهای پیش وقت هست می گرفتن 1000 کیلومتر گاز من سالهای 2042 تا 50 دلار بود، الان از 300 دلار.
به گفته جناب شایموف، قرارداد برای انتقال 200 میلیون متر مکعب گاز برای سال 2012 با ازبکستان امضا شده است، ولی این قرارداد هر 3 ماه تجدید نظر خواهد شد و حالا می توان گفت که برای انتقال گاز در 3 ماهه اول با ازبکستان توافق شده است. برخی از کارشناسان با توجه به روابط مشکلی تاجیکستان و ازبکستان که کشوری همسایه مخالف کارخانه تلکا و ساختمان نیروگاه راغان است، سازش اخیر را با توان شخصیت مرادعلی علی مردانوف معاون سروزیر ربط می دهند. ظفر صوفیف تحلیلگر امور منطقه‌ای در این باره گفت:
اون رهبر حیات چون علی مردانوف بوده، بار دیگه نشون داد که این آدم میتواند مذاکره کند. به نظر میرسد که همه گونه مشکلات یا مثلا نافهمی ها که در بین مناسبت کشورها باشد، مذاکره و مذاکره کننده ها میتوانند خیلی نقش کلیدی بازی.
با در نظر داشت آن که جناب علی مردانوف را در گفتگوهای تاشکند وزیر آب و ملیاراسیا و رئیس شرکت برق تاجیک همراهی میکردند، ظفر صوفیف و برخی دیگر کارشناسان موضوع گذشت یا کمپرمیس هیئت تاجیکستان با تاشکند را چون سالهای پیشین مسئله آب میدانند که همه ساله مایه نگرانی ازبکستان در فصل کشت و کار بود و تاجیکستان در این مسئله گذشت میکرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقال دوباره گاز ازبکستان به تاجیکستان بعد از سفر یک هیئت بلندپایه حکومتی تاجیکستان به شهر تاشکند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
روز جمعه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا استراتژی نوی نظامی کشورش را معرفی کرد که در آن توجه اساسی نه به پیشبرد عملیات طولانی ضد آشوبگران، بلکه تقویت حضور نظامی آمریکا در قاره آسیا به خاطر جلوگیری از نفوذ افزاینده چین است. بازبینی استراتژی با درخواست اوباما هنوز زمان وزیر دفاع بودن روبرت گیتس شروع شده بود. اوباما از پنتاگون خواسته بود که از بودجه نظامی کشور برای 12 سال آینده تقریبا 400 میلیارد دلار را کم کند. کوهش مبلغ بر پایه دستور اوباما باید طرزی انجام شود که به منافع استراتژی آمریکا خطری تهدید نکند. این و دیگر نکته های مهم استراتژی نوی نظامی آمریکا را از گزارش همکارمون خورشید همدم شنویم.
روز جمعه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما استراتژی نوی وزارت مدافع کشورش را معرفی کرد که هدف از آن پوشیدن صحیفه جنگ های عراق و افغانستان و جلب توجه به امکانات افزاینده چین است. هنگام سخنرانی در پنتاگون پرزیدنت اوباما گفت:
من امر دادم که مطابق به تغییری با صورت روندهای جهانی بازنگری مفصل منفیت‌های استراتژیمان دایر شود و بر پایه آن اولویت‌های نظامی و خراجاتمان در 10 ساله آینده را مقرر نماییم. مقیاس و ساختار نظامی و بودجه‌مان ما را وادار می‌کنند طبق همین استراتژی عمل کنیم نه چیزی دیگری. ما باید سبق‌های تاریخی را در یاد داشته باشیم. ما نباید خطاهای بعد جنگ دوم جهانی و جنگ ویتنام روی داده را تکرار نموده ارتش ما را در حال ضعف برای عملیات آینده واگذار کنیم.
When our military was left ill-prepared for the future.
در استراتژی نو پیشبردی دو جنگ درازمدت در خارج از قلمرو ایالات متحده آمریکا مد نظر نیست. در سند نو تاکید شده است که ارتش ایالات متحده آمریکا باید آماده به غلبه در یک جنگ بوده حاضر باشد که در برابر برهم زدن پیشرفت دشمن امکان داشته باشد که عملیات ضد تروریستی و بشردوستانه راه اندازی نماید. نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق بیرون شدند و کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز یافته است. پرزیدنت اوباما میگوید ایالات متحده آمریکا باید 10 ساله جنگی در عراق و افغانستان را پشت سر کند. او همچنان تاکید میکند که کاهش سراسری خراجات حکومت ایالات متحده آمریکا با پنتاگون هم دخل دارد. با گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در دوام 10 سال آینده خراجات وزارت مدافع از 450 میلیارد تا 1 تریلیون دلار کمتر خواهد شد. ماه آینده قصر سفید لایحه بودجه آمریکا در سال مالی 2013 را مطرح خواهد کرد که در آن تفصیلات کاهش خراجات ارتش ایالات متحده آمریکا در شکل مفصل‌تر نشر می‌شود. وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا لئون پانتا که در تالار پنتاگون اوباما را همراهی می‌کرد ابراز داشت که شاید بعضی وکیلان مخالف حکومت در کنگره و گروه‌های حامی صنعت نظامی از کاهش خراجات خوشحال نشوند.
Savings must be achieved in a balanced manner with everything on the table.
کاهش خراجات که مسئله حساس سیاسی بوده میتواند باعث اختلاف گردید. باید در شکل موازن و با شرکت همه جانب‌های منفعت‌دار در کنگرس، گروه‌های صنعتی و حامیان نظامیان بحث و بررسی شود. این ترتیب قبول قرارهای دشوار است.
استراتژی نوی پنتاگون افزایش حضور نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیا و اقیانوس آرام را پیش بینی میکند. ماه نوامبر پرزیدنت اوباما با اشاره به رشد روزافزونی قدرت چین اطلاع داده بود که در شمال استرالیا پایگاه نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا پایه‌گذاری می‌شود. فرماندهان آمریکایی اظهار نمودند که ایالات متحده آمریکا در چارچوب پیمان ناتو تمام عهده‌داری‌های مربوط به خاورمیانه و رفع تشنج روزافزون با ایران را اجرا خواهد کرد و همانا نیرومندترین قوه روی عالم باقی خواهند ماند.
از سوی باراک اوباما معرفی شدن استراتژی نوی نظامی ایالات متحده.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیوی آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان ارجمند، شما برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در میدان مرکزی شهر الماتو از قربانیان حوادث روز 16 دکبر سال گذشته در شهر ژنوزین یاد آوردند. در مراسم یاد بود که از سوی کمیسیون مستقل تفتیش حوادث فاجعه‌بار شهرهای ژنوزین و شپته سازمان یافته بود، ده ها نفر از جمله رهبران حزب سوسیال دموکراتی، حامیان حقوق بشر و خبرنگاران شرکت داشتند. آنها از مقامات قزاقستان درخواست نمودند که اطلاع دقیق درباره تعداد کشته شدگان و مجروحان و افراد بی‌نام‌نشان شده را در اختیار جامعه گذارند و نام فردی را که برای سوی مردم بسیلا آتش کشادن امر کرده است افشا سازند. بولات ابیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان موسوم به آزاد و عضو کمیسیون تفتیش حوادث ژنوزین در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که فردا کمیسیون به خاطر تحقیق حوادث خونین روز 16 دکبر باز یک تلاش برای ورود به شهر ژنوزین را خواهند کرد. تلاش اولی آنها به گفته ابیلوف ناکام انجام یافته بود.
ما ماهی دکبر آنجا رفتیم و اما نتوانستیم که وارد شهر شویم. وعده دادند که اجازه می دهند ولی اجازه ندادند، زیرا به گفتهشان آنجا کافتوکاب و به اصطلاح پاککاری ادامه داشت. ما را تقریبا یک ساعت در پاستگاه نگه داشتند و بعدن به اوکتاو برگردانیدند. ما با کمندنت شهر ژنوزین امنجال کابولوف دو نامه نوشتیم و خواهش کردیم که به ما اجازه ورود به شهر را دهد، اما از او پاسخی دریافت نکردیم و اکنون بدون اجازه می رویم و امیدواریم که فردا وارد شهر می شویم و با ساکنان و افراد آسیب دیده صحبت می کنیم.
از بولت ابیلوف سوال کردیم که کمیسیون در ژنوزین با کدام سوالهای مطرح می خواهد پاسخ پیدا کند؟
اگر کوتاه بگویم، میخواهم شماره قربانیان را دقیق کنیم. ما به اطلاع رسمی که گویا 16 نفر کشته شده اند باور نداریم و حدس میزنیم که شماره قربانیان بیشتر است. همچنین تعداد دقیق جراحت برداشتگان و افراد بی‌نام و نشان شده را هم میخواهم مشخص نماییم و مهم از همه میخواهم بفهمیم که امر آتش کشادن را کی داده است. ضرورت برای چنین واکنش خونین به اعتراض جوانان نبود. هرچی هم نباشد، نباید سوی مردم خود آتش کشد. تجهیزات آب‌پاشی و مواد کیمیاوی برای پراکنده کردن آدمان موجودند و تیرباران آدمان زنده و نمایندگان مردم خود به هیچ وجه ممکن نیست.
در همین حال کارشناسان حد می‌زنند که کمیسیون مستقل این بار هم برای ورود به ژنوزین موفق نخواهد شد، زیرا اخیراً نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان وضع فوق العاده را در این شهر تا آخر ماه ینور هم تمدید کرد. روز 12 دکبر نظربایف هم در ژنوزین وضع فوق العاده و قیودی شبگردی جاری کرده بود و قرار بود روز 5 ینور خاتمه یابد. هیچ تشریحی هم در زمینه تمدید وضع فوق العاده داده نشده است. همین دلیل یعنی بر اثر تمدید وضع فوق العاده شورای قانون اساسی قزاقستان برگزاری انتخابات پارلمانی را در جنوازن ناممکن ارزیابی کرد. رئیس این شورا ایگر روگوف گفت که وضع فوق العاده و قیود شبگردی در شهر ادامه دارد و تامین امنیت روی دهندگان کاری دشوار خواهد شد. انتخابات پارلمانی قزاقستان روز 15 ژانویه برگزار می شود. اعتراض کارگران شرکت نفت از معاش ناکافی و شرایط بد اجتماعی ماه می سال 2011 شروع شده بود. این اعتراض روز 16 دکبر به بی‌نظمی پیچید و کارمندان پلیس سوی تظاهرگران آتش گشودند. مقامات ضمنی ارزیابی خوشنودهای جنازین گناه را باری اوباشان کردند و استفاده آتش و سلاح را در مقابل مردم درست و قانونی خواندند. در همین حال ساکنان جنازین میگویند که درباره سرنوشت ده‌ها پیوند بازداشته‌شان اطلاع ندارند. شکیم علیه ساکن جنازین در مراسم یادبود در المات گفت که تعقیب و فشار مردم ادامه دارد و صدها آدمان کاملا بی‌گناه تا حالا در محبسند. اخیرا اطلاع رسید که سه روز پیش یکی از فعالان کارشکنی کارمندان شرکت نفت روزا طولتایوا نیز بازداشت شده است و پیوندانش درباره در کجا بودن او یگان خبر ندارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و اکنون همکاری ما در شهر دوشنبه نرزالله لطیف درباره آمادگی فوتبال بازان جوان تاجیکستان با جام اتحاد کشورهای همسود گزارش می‌دهد.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان به مسابقه بین المللی برای دریافت جام اتحاد دولت‌های مستقل آمادگی می‌بیند. این مسابقه از 19 تا 29 ژانویه در تالارهای ورزشی بالا پوشیده شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار می‌شود. در جام اتحاد برای باری اول دسته‌های منتخب جوانان 11 کشور جامعه مشترک المنافع اینچنین تیم منتخب جوانان ایران شرکت می‌ورزند. بر اساس قرعه‌کشی فوتبالبازان جوانی تاجیک در گروه سی با تیم‌های منتخب جوانان بلاروس، لیتوا و ایران رقابت خواهند کرد. با گروه A دسته های روسیه، قزاقستان، استونیا، ترکمنستان و با گروه B تیم های اوکراین، مولدوا، قرغیزستان و لاتویا داخلند. صلاح الدین غفوروف سرمربی تیم منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رقیبان ما بسیار دسته های با قوت می باشند، هم بلاروس هم دسته لیتوا، آنها در چمپیونات اروپا بازی میکنند و دسته ایران را همچون ما می دانیم با قوت می باشد در آسیا.
جناب غفوروف افسود دسته منتخب جوانان تاجیکستان بر اساس تقویم بازی های جام اتحاد 2012 روز 20 ژانویه با تیم لیتوا، 21 ژانویه با دسته بلاروس و 23 ژانویه با تیم ایران روبرو خواهد شد. باید دسته منتخب جوانان تاجیکستان میگوید سرمربی صلاح الدین غفوروف 25 فوتبال باز از تیم های لیگ عالی کشور دعوت شدند.
دسته جوانان تاجیکستان از 8 ژانویه تا 17 در شهرک نورک مشغولیت های خود را میگذراند. بعد از این 20 بازینگر ما از این بازینگران جدا کرده با بازی هایی که در شهر سن پترزبورگ شده میگذران روان میشویم.
ولی سرمربی صلاح الدین غفوروف از آن اظهار نگرانی کرد که در اردوگاه دسته منتخب جوانان فوتبال کشور در شهر نارک تالاری بالا پوشیده ورزشی داروی میدان چمنش سنعی موجود نیست. بنابراین فوتبال بازان در میدان کشاده تمرین خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزش رو با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند بخش خبری مجله شامگاهی پایان نیابد. در نیم ساعتی برای مجله شامگاهی باقی مانده ویژه گفتارهای چشمانداز و سیمای هفته رو میشنوید. من سید قاسم قیامپور باشم تا برنامه های آینده با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهبانتان.
تو که خوشگل و شهره عالمی 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 تو که حس قشنگ عالمی 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 من و عشق تو با این آرزو 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 تو که معجزه بخش عالمی واسه ما به تو خندم خل کنه به تو دل واسه عشقت خل کنه که دلم به خیالت پرپره به امید و هوس سر میبره به امید و هوس سر میبره گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیبا شنی گلی باست من گلی باست عشق گلی از همه مغرور تری گلی خوشگلی گلی دلبری گلی از همه زیبا شنی گلی باست من گلی باست عشق گلی از همه مغرور تری که فاتح شهر قلبم 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 تو که مرهم زخم و دردمی 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 درو از بر من تا دورتم